عرض کنم خدمتتون رسیدیم به دلیل بعدی. دلیل بعدی اطلاق ادله وجوب اخراج خمس از هدایا و جوائز که حالا اون ادله دلالت بر وجوب اخراج خمس دارن، لکن چون مشهور به وجوبش فتوا ندادن، به استحباب اخراج خمس از هدایا و جوائز فتوا دادن، او دلیل بر متحریت اخراج خمس میشه بل استحباب برای ما، القاء خصوصیت هم میشه ازش. او دلیل مختص به جوائز و هدایاه، لکن بحث ما اعم از جوائز و هدایا ازش القاء خصوصیت میشه، کما این که از دلیل قبلیمون که خصوص بحث اجیر بود القاء خصوصیت کردیم برای هدایا، این دفعه از ادله هدایا القاء خصوصیت میکنیم، قصه اجیر را هم شامل میشه. بسم الله الرحمن الرحیم بخونیم عبارت. و یمکن ان یستدل له، میشه بر این متحریت خمس در اینجا استدلال کرد، ایزن این دلیلم اضافه کنید به مادل لعلا وجوب الخمس فالجائزته مطلقا. مطلقا یعنی چی؟ سواء به این که در جائزه معلوم الحرمه ای باشد مختلط، معلوم الحرمه نباشه، کلش محتمل الحرمه باشه، همش میگیره. و هی عدت و اخبار مذکوره فی محلها جانم او که مسلمه، او قدش مسلمه، نه بحث قبلی ما گیرش سر مسئله محتمل و مخلوط یقینم بود، میگیم این مطلقه دیگه، این بخاطر اشارش بله اصل او مسلمه بله. و هی عدت و اخبار مذکورت فی محله ها، خب حالا اینا درست بر وجوب دارن، اینا مالا با ابواب خمسن. و حیث ان المشهور غیر قائلین به وجوب الخمس فی الجائزه، چون مشهور قائلن که خمس واجب نیست در جوائز و هدایا، حملوا تلك الاخبار على الاستحباب. خب تمام شد بحث بعدی که شیخ مت. پس تا اینجا ما در واقع رفع کراهت رو، سبب دوم رفع کراهت رو اخراج خمس دونستیم، تا اینجا دیگه مسئله تمام شد. با استفاده از این دست روایات و اون تک روایت و فتوای ابن ادریس در سرائر و فتوای شیخ طوسی در نهایه بفرمایید.
اینکه یه جایی گفتن مطلق هدایای خمس توش مستحبه، واقعا ازش فهمیده میشه که اگر من توی مال مخروط به حرام خمس شده هدایام بقیش طاهر میشه؟
جانم
اینکه توی هدایای عادی خمس توش مستحبه، ازش فهمیده میشه که اگر من توی حیات هدایایی که مخلوط به حرامن خمسشو بگیرم
طاهر میشه. یه لحظه ادله اخراج خمس از مخلوط به حرام ادلتون اخرى،
یعنی همین دارم میگم، یعنی اینجا استحباب اخراج خمسه دیگه،
اینجا استحباب شما مخواهیم اثبات بکنیم،
استحباب اخراج خمسه درسته، نه استحباب.
ربطی به مسئله اصلا فرع ما چی بود؟ فرع ما محتمل الحرمه بود، نه مخلوط یقینه. او آقا میگفت مخلوط یقینه رو من قبول میکنم به خاطر روایات خاصش، محتمل رو قبول نمیکنم. میگیم محتمل رو قبول نکردی اشکال نداره، اما ادله وجوب اخراج خمس از هدایا مطلقاً همه را میگیرن، اطلاقش هم کلیه، درست شد؟ هم سلطان رو میگیره، هم غیر سلطان رو میگیره، هم مخلوط رو میگیره، هم محتمل رو میگیره. اینجا دیگه برای محتمل دلیل داری، اینجا با این روایت برای محتمل دلیل داری، تمام شد.
دلیل بر طهارتش نداره
جانم، استحباب خمس داریم قبول دارم، اما صرف استحبابش که تعبدی که نیست، نه که استحباب خمس دارد که استحباب خمس خمس بده، فقط خمس بده که چی؟
توی هدایا هم که هدایا احتمال
باشه،
پس معلومه ربطی به مال حرام نداره،
نه محتمل الحرمه رو که میگیره اینطوری نگید، بگید که من هایی دارم عنوانه شد، بگید که این ادله مال کتاب الخمسن، نه مال باب متحریت مال. در کتاب الخمس اصل وجوب خمس یا استحباب خمس اخراج خمس مسئلتون، این که متحر بشود تو یه بخش از ادله خمس، اونم مال مخلوط اومده، دقت کردید؟
نه
یعنی اگه میخواید اشکال کنید باید اشکال رو عنوان باب بیارید. بعد این آقا جوابی که به شما اینطوری میده اینه، میگه من از ادله اون بخش خاص یعنی مال مخلوط به حرام فهمیدم که طبیعت الخمس کارش مطهریته، خمس که اعطا میشود این مال پاک میشه، بعد دیگه اون موقع لایختسو هر خمسی. بله بله اون میتونی معنا میکنه. لذا اقدیم بین متشرع میگفتن خمس بده که مالت پاک بشه. خمس خمس این حرف اینه، تمام شد. بریم بحث بعدی. بسم الله الرحمن الرحیم. شیخ میفرماید که آقا ما یه روایتی از حضرت آقا موسی بن جعفر خوندیم که حضرت گفت فرمودن که چون عزاب شیعه بودن، عزاب آل ابی طالب نشیعه خس، عزاب آل ابی طالب بودن و ازدواجشون در بین بود، من این هدیه رو قبول کردم و الا قبول نمی کردن. خب شیخ میگه که اگر فقط خود این روایت باشه، این روایت دو جور محمل داره. محمل اول که به روایت اوفقه اینه، آقا اگر فرض کنیم که اصلا این محتمل الحرمه باشد یا مخلوط به حرام باشد، قاطی با مظالم و حق عباد باشه، ظالم دیگه، سلطان جائر ظالم، حق عباد درشه، درست شو؟ اون حق عباد که اخراج بشه در چه مسیری باید مصرف بشه؟ اون مظالم باید چجوری مصرف بشه؟ مصرف مقرر شرعیش چیه؟ مثلا صدقه است، که یکی از مصادیق این صدقات میشن تزویج این عزاب و آل ابی طالب که کذا و کذا و کذا، مصارفش میشه مثل مصارف خبز، درست شو؟ خب پس معنای این روایت اینه، قبلا گفت روایت سند نداره ها، معنای این روایت اینه که حضرت دارد میگه که آقا من این پولو گرفتم تو مصرف مقررش مصرف کردم، یعنی من به عنوان شارع ای پول دستم بیاد، به عنوان حاکم اسلامی ای پول دستم بیاد، کجا باید مصرفش کنم؟ تو مصارف مقررش. حالا احد و موارد مصارف المقرره چیه؟ همین تزویج عزاب آل ابی طالب. پس این روایته چیز جدیدی نفرمود، اصلا این روایته تقریر کرد که در اینجا اشکالی وجود داره و ما هم گرفتیمش توی مصرف مقررش مصرف کردیم. این محمل برای روایت. خب محمل دوم، اگر این روایت رو به انضمام سایر روایاتی که در اینجا وجود داره نگاه بکنیم، یه چیز دیگه میفهمیم. این دومیش یه توسعه است. آقا یکی دیگه از اسباب مسقطه کراهت، یکی دیگه از اسباب مسقطه کراهت، هر وقت یه مصلحت اهمی وجود داشته باشه، اهمش اهمیت شرعی باید باشه، اهم و مهم به نظر شارع نه به نظر من، جایی که ما احراز بکنیم که هذه المصلحه فی نظر شارع اهم من تلک المصلحه، اون موقع کراهت مرتفع میشه و ما میتونیم این رو در اون مصلحت اهم به مصرف برسونیم. پس دو تا محمل برای روایت، از خود روایت به تنهایی محمل اول، از روایت به انضمام روایات دیگه محمل دوم. فقط محمل دو، حالا چرا اینو بحث کردیم؟ خب ما کار به روایت نداشتیم. بله به مناسبت شأن تفسیری او روایت یک سبب دیگر برای سقوط کراهت پیدا شد، اونم کل مصلحت که صارت اهم فی نظر الشارع من تلک المصلحه، اون سبب رفع کراهته. بخونم یه ذره فعلا. آره بسم الله الرحمن. ثم ان المستفاد مما تقدم من اعتذار الكاظم عليه الصلاه والسلام. آقا یکم سخت خود چرا میگی من اعتذار الكاظم علیه السلام؟ یکم یه جوری شدم من خودم، یه جوری شدم، مگر پسر عمومونه، امام العالمینه، اللهم صل علی محمد. من اعتذار امامنا الكاظم علیه الصلاة والسلام من قبول الجائزه به تزویج عزاب طالبیین. بابا ما همین الان اگر یک کسی رد بشد اینجا بگد بهجت، عصبانی میشیم، مکارم عصبانی میگیم مرجع تقلید حواست بده اماممونه. حداقل پیش ما، حالا من نمیگم اون زب، شاید اون موقع همین عنوان تمام کننده بوده، حالا پیش ما فعلا یه پسبند و پیشبندی میخواد، یعنی وجدانی داریم بالاخره دیگه، نمیشه خط نامرد بشیم برای درس. من قبول الجائزه به تزویج عزاب طالبیین لعلا ینقطع نسلهم، این متن روایت بود ها، حضرت گفت من این رو گرفتم تا تزویج بکنم عزاب رو لعلا ینقطع نسلهم و من غیرهی. آقا اضافه شد، گفتم دو تا محمل داریم، یه محمل روایت به انضمام روایات دیگه، و من غیر این ما تقدم که چیزی فهمیده می شود، مستفاد این است ان الکراهته ترتفع. یه سبب دیگه برای رفع کراهت پیدا شد، پس سبب آخر دو تا خوندیم، این سومیش ترتفع بکل مصلحت هی، این مصلحت اهم فی نظر الشارع من الاجتناب عن الشبهه. خب تمام. و یمکن یه محمل دیگه، اما برای خود روایت فقط، و یمکن ان یکون اعتذاره علیه الصلاة والسلام، اعتذار امام از چه بابه؟ اشارتن الى انه لولا صرفها فی ما یصرف فیه المظالم المردوده، اون مظالمی که وقتی میاد امام باید مصرفشون کنه در مسیرشون، لما قبلها، قبول نمی کرد. یعنی آقا اینجا یه چیز جدیدی رو امام انجام ندادن، امام به عنوان حاکم اسلامی و به عنوان شارع مقدس این پول اومد دست امام، امام اینو باید تو چه مصرفی مصرف بکند؟ تو همون مصارفی که خدا و پیغمبر گفتن، مصارف مقررش، که این مصداق احد مصادیق مقرره. فیجه او ینبقی ان یأخذها، چرا او ینبقی واجب است، او ینبقی از لسان روایت حکم وجوبی که القاء خصوصیت بشد، فقط امام نه، هر حاکمی هم اینطور بگیرد و اینطور مصرف کند اشکال ندارد، معلوم نیست به ایراحتی به دست بیاد. لذا یجب، ما دلاله دیگه ای میخوایم، خود این دلالت کافی نیست برای که همه اینو بگیم، یجب او ینبقی که ان یأخذها بگیرتش، ثم یصرفها فی مصارفها. حالا حکم وجوبی استحبابی لا یختص به مقام الامام یا عم جمیع الحکام، اینا باید با سایر ادله، اما از این روایت میشه این استشمام رو داشت. شیخ الان برای این دومیه نگفته شا، مهمت فی نظر شیخ اون اولیشه که بشه سبب اون آخر لرفع کراهه. تمام شد. آقا اگر امام حاکم است و این مظالم اومد دست امام، امام این مظالم را باید کجا را مصرف کنه؟ جانم؟ مسیر مشخص شرعیش که مصرفش چیه؟ علا فرضی که رد مظالم مصرفش با مصرف خمس یکسانه، ها؟ بعد یکیش سبیل الله، یکیش صدقاته، یکیش مساکینه، یکیش فقراءه، یکیش ابن السبیله، ها؟ علا فرضی که مصرفش شکل، اگه مصرفش اخص شد باید تابع مصرف اخصش بریم، که یکی از اون مصارفش این تزویج عزاب و آل ابی طالب میتونه باشه. پس امام اینجا که این رو اخص کرد و مصرف کرد، علا طریق متعارفی که امام باید استفاده کند و مصرف کند استفاده کرده، چیز جدیدی نیست. منم گفتم استشاع، گفتم که نمیگیم حتما، گفتم شیخ اینو گفت برای او بالایی شب عمدتا، گفت اما یمکن که از روایت کسی هم اینطور بفهمه، داریم مزان استظهاری روایت میگیم، لکن مهم برای ما چی بود؟ این روایت به قرینه غیرهی داره یه رافعه دیگه برای کراهت میگه. جانم
چرا باید مصلحت اهم باشه؟ آخه یه طرف مصلحت محتمله، باید مصلحت چیز قطعیه، یعنی ممکنه حرام باشه، ممکنه هم حلال باشه.
خب
یعنی پس حتی ما دیدیم مصلحتشون هم ترازم هست، باید باز این طرف رو بگیریم.
بگیریم
چون اهمیت نیاز نداره.
سقرای اهم مدلی میگی، داری میگی وقتی ای بر محتمل المصلحه، او بر مصلحت الزامیه، مصلحت منجزه، همیشه مصلحت منجزه اهم میشه، اشکال نداره، داری سقرای اهم رو میگی. شیخ هم خواهد ثابت کلیشو بگی، یعنی حرف شما شد مصداق حرف شیخ، مفهوم دارم چی میگم؟ فقط دارید یکم یه مصداق موسعتر میگید، میگید شخصی نیست دیگه قضیه، اشکال نداره جان.
جایزه که به صرفا نهزد دادن، خب این چه بس هایی خیلی از اینها مالکش معلوم باشه، قصد
بله بله
خب این که دیگه عمر رد مزار
من جهتن عمروات انصراف داره. درسته که ظالم میدونیم من الان حاکم این منطقه است، تو این منطقه هم این کشاورزا و ایدام دارن معمولا هم ظالم میره از اینا میگیره میاره، ممکنه هم اضافه تر ازشون یه چیزی بسونه بیاره، ها اینو قبول کردیم، کلیشو قبول کردیم، اما الان معلوم نیست آقا این 6 ماه مونده تو این خزانه علی درش آوردن نمیدونم مال کی بوده. میشه مظالم العباد، مظالم العباد باید کجا مصرف بشه؟ رد الى اهلها ان وجده و ان لم يوجد يصرف المصارف العامه. مصارف عامه چی هن؟ علا تحقیقی که باید تو بعد بحث رد مظالم بشه، چون رد مظالم یه اختلافاتی توش هست تو نوع مصرفش، یعنی خمس یه مصرف داره، زکات یه مصرف داره، رد مظالم العباد هم ممکنه ما بگیم مصرفش با مصرف خمس یکیه، ممکنه بگیم نحوه تفاوتی داره. تمام شد. آقا اینجا اگه بخوایم خودمون رو معطل کنیم کتاب میمونه، من ای دارم ساکتتون میکنم مال اینه. بله سوالا بعد وقتا میشه اصالت و نق استظهاری، من آقا نمیفهمم، خب نفهم قربونت بشم، اونم یه چی دیگه میفهمه، اونم بذار بفهمه قربونش بشم، اونم یه چی دیگه بفهمه، ما فعلا نوکر فهم شیخی میخوام مکاسب بخونیم، شما هر چی فهمیدید نوش جونتون بخوریدش، یه لیوان آبم روش سر بکشید راحت بگید آقا نظر ما اینه، استظهارمون از دلیل اینه، هیچ اشکال نداره، فقط استظهار تو قالب باشه، یعنی جمله شرطیه رو وصفی معنا نکنی، یه اصول فقهی خونده باشی هم اشکال نداره، استظهار کردی حلال ان شاء الله. هذه الفروع كلها بعد الفراق عن اباحه. آقا بگن سراغ اصل قصه، آقا حواسا عبارتم ببینید، منم ببینید اینورا گفت که بسم الله الرحمن الرحیم، ما دعوامون کجا بود سید؟ گام یک یک یک، گام یک 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 اومدیم گفتیم که آقا اصالت الحل داریم، اجماع داریم، اخبار آتیه داریم، حلال در کجا؟ عدم الحل. دیگه کجا؟ شبه غیر محصوره. شبه غیر محصوره چون علم اجمالیشو تو اصول کشتیم، گفتیم یا علی شبهه محصوره یه طرفش از محل ابتلا خارج، اینا رو همه رو قبول کردیم. بعد اومدیم یه بحثی کردیم در مورد کراهت، بعدش هم اومدیم یه بحث دیگه کردیم در مورد اسبابه. چند تا سبب شد سید برای رفع کراهت؟ سه تا. این سومیش الان خوندیم، تمام شد آقا. خب شیخ میگه حاضر فرو کله ها بعد الفراق عن اباحت اخذ الجائزه، اینا همش تو فضای بود که اخذ جائزه مباح بود. والمتفق عليه من صور اباحه اخذ الجائزه یک، صورت عدم العلم بالحرام في ماله اصلا حرام نباشد. دو، اول علم بوجود الحرام اما مع كون الشبهه غير محصوره، شبه محصور نباشد. سه، او محصوره اما محصوره ای که خصوصیتی داره، یه طرفش از محل ابتلا خارجه، به جای که بگه از محل ابتلا خارجه میگه ملحق به غیر محصوره است الا ما عرف. کدوم محصور ملحق به غیر محصور است الان ما عرف؟ اونی که از محل ابتلا بعضی از اطرافش خارجه. تمام شد. خب
اینجا صورت که ملحق کردن غیر محصوره فقط اونجا نیست که از دسترس خارج باشه، یعنی تمام جای دیگر رو میگیره، جایی که اصلا صورت کلی قاعده من جایی که نتونه علم اجمالی تاثیر بذاره. اگر
شیخ نگفت اینو عبارتی نبود، الان میخوایم بحث کنیم در موردش، الان میخوایم جلوتر بریم، الان میخوایم یکم بحث کنیم در موردش. اما فعلا شیخ تو گذشته چی برا ما گفت؟ یه صورتو گفت، یعنی ما هم میخوایم به عبارت فعلا اخذ کنیم، اونو باید تو حاشیهش بنویسیم. اگه نگفت آخرش باید بگیم آقای شیخ چرا شما سر علم اجمالی یا نرو تو قواعد کلیه اصول، یا حالا که داری تو قواعد کلیه اصول قاعده کلیشو بگو، او کل موردن که لا یتنجز التکلیف بالعلم الاجمالی. بعد احد مواردش ممکنه شبه غیر محصوره، موارد دیگه اش علا اختلاف مبانی ممکنه فرق کنه. خب بریم بحث بعدی. چی دیگه بهت بگم آقای کریمی؟ شیخ آخرش نه مشهور اینجا فقط خارج از محل ابتلا رو بهش فتوا دادنه، به بقیهش فتوا ندادن، رو همون جمود میکنه، قاعده کلی کلی حرف نمیزنه هیچ وقت. تراکم زنونی حالا میخوایم همینو گفتم میخوایم بحث کنیم. تراکم زنونی به هر دلیل مشهور نران شیخ نمیره مگر جایی استشمام کنه که حرف مشهور دیگه بی دلیله، و الا اگر ای استشمام به شیخ دست نده شیخ رو فتوا مشهور نیسته. حالا انشاءالله اون اجماع منقوله و خبر واحده که خوب بخونید بعد حس میکنید مدل شیخ چه مدل قشنگیه. خب بریم بحث بعدی. شبهه محصوره هیچ مشکلی هم برای تنجز تکلیف وجود نداره. چه کار کنیم آقا؟ احتیاط باید بکنیم. شبهه محصوره دلیلی هم برای رفع تنجز نداره، باید احتیاط کن. اما همین جا هم ادعی از فقها ها گفتن که آقا اینم یا علی راحت باش تکلیفی نداریم جانم، دریا. خب میگن چرا آقا؟ شیخ میگه بذار اول عبارتاشونو بخونیم، خیلی سخته، یعنی از گلومون پایین نمیره، بذار عبارتا رو بخون، شاید تو عبارتا اشتباهی شده، شاید اشتباه خوندیم، شاید آفتاب نور کم بود مثلا اشتباه خوندیم عبارت، چون نمیشه. شبه محصور است، تکلیفم منجز، علم اجمالی هم وجود داره، مانعی هم مثل ابتلا خروج از ابتلا نداری، بعد بگیم آخرش راحت باش، خیلی سخت میشه. تو ما هم علم اجمالی تحقیق کردیم توی اصول، شیخ عبارت میاره جانم
از سال از دریا.
خب پس مثل این که شما ها خیلی فیلتون یاد هندستونه ها، یا اونجا زندگی میکنه اصلا که بله در حد یه مثلا آره زنگ تفریح میاد و برمیگرد. بله خب فقط کمول، حالا فقط به فیل تمام بشه قضیه، خوبه طاووس نشه و اینا حسابش دیگه. آره خب اینا بالاخره بله و کیف کن. بله فعلا همه فیلا باید بره کربلا، حالا جای جا نیست، هندستون همه اوه. تا انشاءالله برای ربیع و اینا برید یاد چیز دیگه باشه جانم. خدا یه انبن یه جیب گذاشته برای مستر، اما اونجا تراکم زنون شخصیه، باید این فرد به استرار برسه، اگه برسه اما یوجیب کار میکنه، اگه نرسه کار نمیکنه، شخصی ولی نوعیت نداره. بله و کیف کن. خب شیخ عبارت میارد از شرای محقق حلی، بعدش هم مسالک شهید ثانی شرح شرای شهید، عبارت شیخ و عبارت محقق رو تو همین فضا آورده. عبارت محقق یکم موسعه، شاید بتونیم انصرافش بدیم به غیر از مورد ناهونا، کما اینکه بعضی ها سعی کردن این کار رو بکنن، اما دیگه عبارت مسالک که تفسیر عبارت شرایعه صریحه. حالا یا تفسیر بگیریمش و بگیم محقق هم همین رو مدنه، یا حداقل بگیم خود شهید ثانی اومده در ما نحن فیه ما، یعنی شبهه محصوره با فرض تنجز علم اجمالی، آخرش اومده است فتوا داده به اباحه. دلیلش چیه؟ نصوص. شیخ اعظم میگه آقا نصوصی که در اینجا داریم، نصوصی که در اینجا داریم که شهید فرموده، نمیتونه تنجز علم اجمالی رو خراب کنه، اما توضیح نمیده که چیان اون نصوص، فقط یه قاعده بهمون میده، قاعدش رجوع به براءت اصوله. میگه یادتونه موقعی که اصول میخوندید با منید آقا، موقعی که اصول میخوندیم تو شبهه محصوره غیر محصوره میگفتیم قاطبه موارد شبهه محصوره و غیر محصورمون تو فضای شبهات موضوعیه است، قاطبش تو فضای شبهات موضوعیه است، مثل انائه ها، مثل مثلا لحم میته، مثلا شبه موضوعیه مثال میزدی، درست شد آقا؟ خب این ایور داشته باشی، پس قاطبه موارد شبه موضوعی مثال میزنیم و میگفتیم علم اجمالی به تنجز تکلیف داریم دیگه، علم اجمالی به تنجز تکلیف کافیه، امتثال میخواد، تکلیف حجت میکنه، معتبر میکنه. خب او طرف موقعی که داشتیم براءت میخوندیم قائلین به براءت روایاتی داشتن موقع که برایت میخوندی روایاتی میوردن، دعوای ما با اخباری این کجا بود؟ حکمیه یه تحریمیه. بعد عمده یه روایاتی که ما اشکال میکردیم میگفتیم این روایات ناظر به شبهه موضوعیه، لذا تو شبهه موضوعی میگفتیم اخباریین و اصول همه بل اجماع قائل به براعتن، همه قائل به براعتن، بله بله بله، همه قائل به براعتن. بعد وقتی به شک در مکلفون برسیدیم توی علم اجمالی، گفتیم اینجا که شبهه موضوعی است، مگه نگفتید روایات همه ناظر به شبهه موضوعیه و هونا شبهتون موضوعیه، پس چجوری دارید میگید احتیاط کنی؟ گفتیم اون روایات که ناظر به شبهه موضوعیه بودن، ناظر به شبهه موضوعیه بودن، انصراف دارن به شک در اصل تکلیف، نه در جایی که علم به تکلیف و شک در مکلفون بس. اینطور جمع کردیم. پس آقا ما روایاتی داشتیم قطعا ناظر به شبهه موضوعیه، مثل کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام بعینه فتدعه، درست شد؟ خب اطلاق عبارت روایت کل شیء حتی تعلم انه حرام بعینه، این عبارت داره میگه بعینه، یعنی انصراف به علم تفصیلی. پس اطلاقش هم شک در اصل تکلیف هم علم اجمالی رو میگیره، میگه تکلیف نداری، کلش این لک حلال، فقط چه صورت لک حرام تعلم انه بعینه، علم تفصیلی داشته باشی. پس اگه علم اجمالی باشد یا شک در اصل تکلیف لک حلال، تا اینجا تمام. اما وقتی اومدیم تو شک در مکلفون به تحقیق کردیم مسئله علم اجمالی رو، گفتیم دلیل علم اجمالی زورش به حدی است که علم اجمالی رو از تحت اون اطلاق کلش این لک حلال خارج کنه. پس چی فقط ته کاسه میمونه برای کلش این لک حلال؟ شبهه بدویه، شک در اصل تکلیف، کلفت زائده مجرای براءت. خب حالا حیا این توضیحاتی که من دادم شیخ تو عبارت باز نمیاره، فقط اشاره میکنه. شیخ میگه قد تقرر فی محله که دلیل تنجز علم اجمالی حاکم بر روایاتی مثل کل شیء لک حلال هست. این حکم معنا حکمت اصطلاحی نیست، به معنای تقدم کثیر هم شیخ تو اصول و فقه اصطلاح حکومت به کار میبره، حکومت غیر اصطلاحیه. حالا ممکنه کسی بتونه تلاش کنه حکومت فعلا تو مبنایی که تو رسائل خواهیم خون تو براءت و تو تعادل تراجی، این حکومت حکومته غیر اصطلاحیه، یعنی تقدم ادله علم اجمالی میآیند و فرد علم اجمالی رو از تحت اطلاق ادله کلشن لک حلال خارج میکنن. خب چرا این روزه رو خوندیم؟ آقا نشد، برگردیم اول قصه. اومدیم تو فرع دیگری. فرع دیگر چه بود آقا؟ شبهه محصوره علم اجماع، اطرافش هم محل ابتلاع، مانعی برای تنجز علم اجمالی وجود نداره. قاعده اولی میگه تنجز تکلیف احتیاط. بعضی از فقها ها که عبارتشون رو میخونین دیگه اصرحشون شهید ثانی فتوا دادن براءت اباحه. مد دلیل؟ گفتن روایات خاصه باب. شیخ روایات خاصه رو نمیاره، اما انصافا روایات خاصش صریحه، مثل کلش لک حلال لسانش. شیخ میگه آقا روایات خاصه ای که اینجا هست لسانشون شبیه کلش لک حلال است، نهایتا زورشون رو بزنن میشه کلش لک حلال. کلش لک حلال در دوران قرار بگیره با دلیل تنجز تکلیف در علم اجمالی، لا یقاوم در مقابل اون دلیل، بلکه اون دلیل مقدم میشه. حالا تو اصول، حالا من برای همین گفتم حکومت اصطلاحی هست یا نیست دعوا کردم، گفتم ولش کنیم، فقط میدونیم با این توضیحی که دادم، چون فعلا داریم فقه میخونیم نمیخوایم کیفیت های اصولیش بحث کنیم، فعلا فقط همین رو میدونیم که اطلاق کل شیء لک حلال شامل شبهه بدوی و علم اجمالی شد در اول کار، اما دلیل تنجز تکلیف آمد و علم اجمالی رو از تحت کل شیء لک حلال خارج کرد، یعنی دلیل تنجز تکلیف مقدم شد بر کل شیء لک حلال. پس آقای شهید ثانی اگر روایات بابی هم داشته باشی و او روایات لسانشون در اقصا قدرتی که داشته باشن بشه به سبک کل شیء لک حلال، باز دلیل تنجز تکلیف بر اونا حاکم و مقدم.
پس
جانم
چجوری بگی که استفاده کنی شاهد؟
نمیشه
شاهد چجوری باید بگی که استفاده کنی؟
چه زمانه بگی؟
این چجوری بگی که نس باشه سریع
آخه نمیگه هرچی بیاد باز اونها حاکمه چی کار کنه شاهد الان بخواد بگی که میشه
اصلا اینجا خیلی سریع گفته به عینه بود که میاره میخواد اصلا این مجموعی رو وارد کنه فقط باید اون میگه مجموعی خارج که این اصلا عینه
حالا دعوا ایشون میگه چجور بگه میگه با این نمیشه شاهد اگه من فهمیدم شما سوالتون اینه میگید آقا حالا که اینطوره چیه سبکی بهمون را بده که شاعر اگه با او سبک گفت ما بگیم دیگه بر علم اجمالی بره کنار ها؟ خب این بس برمیگرده به این که اول بگیم مبنا تو حجیت علم اجمالی تعارض و تساقط و اصوله یا حجیت خط. اینو بعد اول معلوم کنی. یک دو خود اینو بخوای معلوم کنی برمیگرده یلا گفتم را اگه مقدمه دو بگم یواش دو من نه بر تو اصول آخه میخوام فقط مقدمات چه بگم رد بشم. دو باید معلوم کنی فرق بین احتیاط فرق بین علم اجمالی که تو احتیاط بحث میشه با علم اجمالی که تو کتاب القد بحث میشه چیه. و حرفی که میزدن ما اینجا قطعشه میگیم اونجا شکشه بررسی میکنیم نیست. این نیست تو عبارت شیخ. یه استحسان ماهاست برای پای چار خوب بود. باید فرق این دو تا رو بگی. سه شو دیگه بدش کنه میشه وقت نداریم بریم اونجا باید مبنا رو اول معلوم کنیم بعد مطابقه با او کیفیت دلیل معلوم میشه. حتی بنابر اینکه حجیتش از باب قد باشه هم میشه کیفیتی معلوم کرد. حتی بنابر اونم میشه کیفیت بیان کرد. مثل اطلاق مقامی و اینا بود چیزی تو اون مایه ها میشه معلوم کرد. بسم الله الرحمن الرحیم. جانم سوال داشت آقا دستش برد بالا یه انگشتی هم نه کل پنجتا رو آورد. بگو آقا منشأ
این تقدمه
چیه؟ از چه بابه قد تقرر فی محل نمیشه کار نداریم. چرا کار نداریم؟ اصول خوندیم و امکانات شبهت من نبرد تو اصول تو رو خدا و امکانات شبهت و محصورت من حرفی ندارم اما اینجا فقه. بعدن میگن اله بله جیم بله میگن آقا اینا به جای که فقه بخونن اصول میخونن.
آره شیخ
هیچ شیخ میگه آقا دارم ضابط اصولم اینجا پیاده میکنم عینه بیاد بریم اصول بخونیم و امکانات حالا عبارت بخونیم نسا اینا توش بود شاید من همش اشتباه گفتم معلوم نیست چی بکیه و امکانات شبهت و محصول مطمئن بشیم من درست گفتم بعدن بعد دعوا کنیم و امکانات شبهت بالاخره یه طور با راضیتون کنم عبارت بخونیم و امکانات شبهت و محصورتن اگر شبه محصوره باشد محصوره چی؟ ای قید احترازی ها توضیحی نیست. محصورتنی که به حیث تختزی قاعدت الاحتیاط لزوم الاجتناب ان جمعی اطراف شبهه محصوره را یعنی چی؟ یعنی تکلیف منجز شد در مقابل محصورهی که تکلیف منجز نمی شود که آقای کرم ازش الهام گرفت گفت آقا کلی بگو اونجا رو گفتم نه اونجا الان شیخ فقط یه مورد شو گفت. خب چرا تکلیف منجز و لقابلی یا تتنجز تکلیف بالحرام المعلوم اجمالا تکلیفی که حرام بود و به علم اجمالی محرز شد تنجز داره یعنی دو طرفش محله ابتلاء است. فظاهر و جماعته چرا میگه ظاهر و جماعته؟ گفتم چون عبارت الان میخونی عبارت محقق هلی اعلی الله مقامه بعضی جور دیگه ای هم معناش کردن اما نه یکم جلوتر بریم المصرح به فی المسالک و غیر المسالک دیگه وقتی به زمان شهید ثانی و محقق کرکی و ذخیره و کفایت الاحکام و اینا مرسی دیگه تصریح وجود داره یعنی دیگه تو قرن ده همه تصریحی هم. الحل و عدم لحوق حکم شبهت المحصورت هنا حکم شبهه محصوره که احتیاط اینجا بالخصوص جاری نیست. خب قالف الشرایه این شاهد برای او ظاهره قالف الشرایه جوائز السلطان الظالم ان علمت حراما بعینها فهی حرامون. آقا ای به چه شرط؟ به چه شرط؟ ظاهره در اینه که در علم اجمالی باز برای اجاری کن ظهور کلمه به اینا. به اینا یعنی چی؟ یعنی علم تفصیلی یعنی فقط در صورت علم تفصیلی فهی حرامون. دو تا فرد میمونه او برش حلالون یک شبهه بدوی دو علم اجمالی به این معنا موقع ظاهرون. خب و نحو مثل یه عبارت شرای النهایت الاحکام علامه حلی و دروس شهید اول و غیره. آقا تا قرن نه آوردمون، قرن ده دیگه همه تصریحی شدن. قال فی المسالک، پس همه اینا ظاهر، حالا تصریح. قال فی المسالک التقیید بالعینه، مسالک شرع شرایعه، همون عبارت بالا که شرایع گفتیم به عینه ها. التقیید بالعینه اشارتون الا چی؟ جواز اخذ جایزه و این علم ان فی مال ظالم مظالم، ولو این که تو بدانی مال حرام وجود داره جواز اخذها، کما هو مقتضا حال ظالم. این که بدانیم و این علم مقتضا حال، لذا تو فرع بود روایت اولیه خوندیم، تو فرع اول که عدم العلم بد روایت گفته بود بدانی که مال دیگه ای دار، بعد شیخ گفت قلیلت الجدواه، چون معمولا ما میدونیم ظالم اوضاع اموالش، معلوم شد شیخ او جمله که گفت قلیلت الجدواه دعوا الهام گرفته بود از این عبارت مسالک، ریشش تو این عبارت ها پیدا شد. خب ولا یکون حکم، برگردیم سراغ اصل بحث. پس آقا ولو بدانی و این وصلی آور و این علمه که در مال مظالم هست حرامم هست، اما لکه حلال. ولا یکون حکمه، حکم این مالی که بدانی هم در اموال ظالم حرام است، حکم المال المختلط بالحرام فی وجوب اجتناب الجمیع، مثل سایر موارد علم اجمالی نیست که باید احتیاط کنی. خب این نشون میده که چی؟ جناب شهید ثانی حواسش هم هست که علم اجمالی میتونه منجز تکلیفم باشه، اما اینجا نه. پس حواسش به قاعده اصولی ما هم که انف الجمله هست. خب پس چرا اینجا از موارد علم اجمالی منجز و تکلیف نیست؟ لنس علی ذلک، اینجا دلیل خاص داری. لنس علی ذلک، اینجا دلیل خاص داری. انتها. پس آقا یه عبارت، یه سه چهار تا عبارت ظاهر، یه عبارت نس. عبارت نس تازه زورش چقدره؟ داره میگه من حواسم به مسئله علم اجمالی و تنجز تکلیفم هست، اما اینجا نه. چرا؟ روایت داریم. شیخ میگه خواهلا اقول لیس فی اخبار الباب، لیس، شیخ نظرشو داره اعلام میکنه، لیس فی اخبار الباب ما یکونو که او حاکمن علا قاعدت الاحتیاط فی شبهت المحصوره. ما دلیلی که بتونه شبه دلیل تنجز تکلیف رو بذاره کنار نداریم، بل هی اخبار مطلقتون لسان عامه اقصاها، آخرین زوری که داشته باشن کونها من کون الاخبار من قبیل قولهم علیهم السلام کل شیء لک حلال او کل شیء فی حلال و حرام فهو لک حلال، روایات داله بر براءت در شبهه موضوعیه. خب وقتی این زور اخبار باب نهایتا این شد، اینا مطلقن، یعنی هم شامل شک بدوی میشن هم به ظاهر شامل علم ادله احتیاط میان، علم اجمال رو از تحت اطلاق اخبار خارج میکنن. وقد تقرر حکومت و قاعدت الاحتیاط علا ذالک، حکوم قاعده احتیاط برش مقدمه. خب حالا اجازه بدید آقا سوال داشت بفرما سید.
من اینجا کنم شیخ اشبخش شهیدستانی فرمونی که چون به این نقطه هم در حد داشته که این رو باعثی اشتراح میکنه و گفته نز، ما مگیم که آقا تو بحث این که ما میگیم منجز میشه تو بحث شبه مسئول که قاضی عقلیه مثلا باید.
خب این شیخه یا سیده من نمیدونم، این آقای بزرگ فامیل شریف آقا آقای رؤوف بنا شیخ آقا، بله شیخش هم مثل سیده محب امیر المؤمنین کافیه. حالا اینم هم همینه فرمود، منم هم چی جواب دادم؟ گفتم نه الزاماً تابعه این نیست. اولا داریم عبارت شهید ثانی میخونیم، مگه شهید ثانی مثل ما قاعده احتیاط رو توضیح داده؟ اول بریم حرفا اصولیش پیدا بکنیم، اینا رو ما از شیخ گفتیم، الموجز و اصول فقه و رسائلمون بود که به ما میگفت جایی که تنجدش از باب قطع، جایی که از چه باب، جایی که از چه باب. یک نه خدا رحم میگم خطو عبارت نگفته چرا، معلومه دیگه، باید اول بریم اصول رو ببینیم، ببینیم تو اصول احتیاط رو چطور تقریر کرده آقای شهید ثانی. خب عبارت او رو معنا کنیم. این یک. حالا این از قبل شهید ثانی، از قبل خودمونم، از قبل خودمون باید ببینیم این علم اجمالی از نوع علم اجمالیایی که تو حجت قطع بحث کردیم یا از نوع علم اجمالیایی که تو اسارات الاحتیاط بحث می‌کنیم، اصلا اینا دو تا یا یکیه؟ چرا تو دو موقف بحثشون کردیم؟ دارم میگم از قبل شیخ. اینم باید ببینید، الان نمیدونیم چه جوریه. بعد که اینا رو دیدیم میتونیم نظر بدیم. لذا من وارد توضیح نشدم. گفتم شیخ میگه اجمالا مثل همون حرفایی که زدیم، قدر متیقن حرف درسته. علا جمیع المسالک و المبانی ادله تنجز تکلیف به صورت مقید برای روایات ظاهر میشن و یک فرد از تحت روایات خارج میکنه. حتی لو قلنا که به عینهی که در روایت ما کل شئ لک حلال فیها حلال و حرام فهو به عینهی حلال، انصرا علم تفصیلی باشه و مفهومش اطلاق داشته باشه و هم شک بعد به علم اجمالی بگیره، ادله احتیاط علم اجمالی از تحت او خارج میکند. حالا با چه تقریری بریم تو اصول بحثش بکنیم؟ شیخ میگه نهایتا روایات شما این است، ادله علم اجمالی مقدم. خب برم جلو بابا، یکی که جواب بدم همه زیاد میشه. بذارید آقا بریم جلو، میخوایم عبارتمون وقت بریم. آقا چه کار کنیم حالا؟ شیخ میگه با توجه به این توضیح پس ما اون روایات بابو کجا باید بذاریم؟ یه همه روایت داریم، یه روایت دو روایت هم نیست. شما هم میگی زورش در حد کلش الا که حلاله، واشه یعنی برم بمیرم حالا یه همه روایت شروع معناشون میکنی؟ آقا شیخ میگه آقا این روایت ها رو که مطلق بودن ما اطلاقش رو قید زدیم، باید انصراف درست کنیم ببریم یه جای دیگه ایم. یا روایت رو مطلق بگیریم و قیدش بزنیم، یا روایت رو از همون اول منصرف بدونیم، اصلا بگیم مطلق نیست، شامل موارد علم اجمالی نبوده است که حالا ما بخوایم علم اجمالی از تحتش خارج کنیم. خب چند تا فرض داریم؟ شیخ میگه یه فرضش اینه که این روایت رو هم بکنیم به موارد شبهه غیر محصوره. آقا حملش درسته، حملش درسته، چون شبهه غیر محصوره هم جز موارد علمه، شبهه غیر محصوره هم جز مواردیه که ما فل جمله علم به حرمت هم داریم، غایت الامر نمیدونیم کجاست، بعضی اطرافش کثیرن. پس میتونه روایت حتی اگر علم اجمالی رو میخواد بگیره غیر محصوره رو بگیره. یک. دو، نه آقا سخت‌تر، میتونه روایت اگر میخواد علم اجمالی بگیره علم اجمالی علاوه بر غیر محصوره محصوره هم بگیره، اما محصوری که از محل ابتلا، از محل ابتلا خارجه. درست شد؟ سه شکم سخته، یعنی توضیح داره. جانم یه دقیقه حرفم تمام بکنم، تو رو خدا اشکال نکنید، اگه من بتونم شما رو قانع کنم 50 دقیقه از موزه اشکال به قصه نگاه نکنید بردید. نه چون میخوام کتاب بره جلو، برای خودتون مصلحته. خب انا لله و انا الیه راجعون. مرد. خب بریم سه، راه سه. همین تیکه رو بخونم بعد سه رو میگم. فلابد حین اذن روایت رو حمل کنیم، من حمل الاخبار على موردن که اون مورد لا تقتضی القاعده لزوم الاجتناب، و حمل کنیم روایت رو بر موردی که لزوم اجتناب ندارد، که روایتی که داره میگه جائز. شهید ثانی گفت نس دیگه جائزه، میگیم نس اینا رو داره میگه. مثل کجا؟ که شبهت الغیر المحصوره. یک. دو، کجا؟ اول محصوره التي لم يكن كل من محتملات و موردا لابتلاء المكلف، محصوره باشد اما بعض از افرادش خارج از محل ابتلا باشد. یه نکته همینجا بگم، نکته مهم. آقا شیخ داره حرف قبل کوتاه میاد اما قایمکی. چرا؟ روایات ما حواسه ما توی اصول و در تقررت اصول، تو اصول گفتیم کلو شیء لک حلال حتی تعلم انه حرامون به عینه. این روایت شامل شبهه بدویه و شامل علم اجمالی می شود، یعنی این دوتا لکه حلالون، فقط به عینهی که علم تفصیلیه حرامون. بعد
بعد اومدیم تو اصول گفتیم که دلیل تنجز تکلیف در علم اجمالی مورد علم اجمالی رو خارج کرد، مورد علم اجمالی رو خارج کرد، درست شد؟ الان توضیحی که داریم این بیان اصول بوده، الان توضیحی که داریم میدیم یکم از این جلوتره، یعنی آخر بابشو به محصور است تو اصول تو براعت که چی؟
بسم الله الرحمن الرحیم.
اصلا فرض کن او دلیل علم اجمالی را هم بگیرد و دلیل تنجز تکلیف فقط چیو برده باشه بیرون؟ شبهه محصوره کذا و کذا که علم اجمالی درش منجز باشه، علم اجمالی را هم بگیرد، بعد اون موقع شمول علم اجمالیشو داریم بر مورد خاص بار میکنیم، میشه غیر محصوره، میشه محصوره غیر محل ابتلا. اولش گفتیم مثلا نمیگیرد علم اجمالی رو، الان داریم میگیم علم اجمالی رو هم میگیرد، اما داریم معونه اخراج رو از تحت دلیل کم میکنیم. خب این کم کردن برای تصالح خوبه، اما ممکنه یه دعوای دیگه ای بعدن درست کنه، بگیم بالاخره لسان دلیل داره مورد علم اجمالی میگیره یا نمیگیره. او بیان خوشمزه بود، شما گفتی دلیل تنجز تکلیف علم اجمالی چون علم اجمالی اومد از تحت روایت علم اجمالی را خارج کرد، اما الان داری یه جوری حرف میزنی که انگار روایت هنوز علم اجمالی راه رو گرفته. اگر روایت چترش رو علم اجمالی ولو تو مراد استعمالی پن کرد، بعضی از افراد علم اجمالی رو بردن بیرون، خیلی سخت میشه. این حرفایی که دارم بهتون میزنم و تو اصول کجا میخونید به این شکل؟ اونجایی که بحث میکنید که شبهه غیر محصوره علم اجمالی درش منجز تکلیف نیست، یا علم اجمالی منجز تکلیف شد اما به دلیل ثانوی از تحت علم اجمالی خارج شد، شبهه غیر محصوره، تو اصول این بحثو میکنید. ببین شما اول میای میگی که آقا کل شیء لك حلال یک، علم اجمالی را گرفت. بعد میای میگی دو، تنجز تکلیف علم اجمالی کل علم اجمالی رو خارج کرد. خارج کرد یعنی چی؟ نتیجه دو چی میشه؟ میشه وجوب احتیاط در همه موارد علم اجمالی. بعد تو سه میای میگی آها مثلا به خاطر اختلال نظام غیر محصوره از تحت وجوب احتیاط خارج است. این بیان، این ادبیات با ادبیات کسانی که میگن که نه اصلا از روز اول منجز فرق داره. یه کسی میگه شبهه غیر محصوره از باب کل شیء الا که حلال جایزه، یه بار یه کسی دیگه میگه نه ادله وجوب احتیاط کل اجمالی رو از تحت کل شیء الا که حلال خارج کرد، دیگه شبهه غیر محصوره به کل شیء الا که حلال بر نمیگرده، اما دلیل دیگری میاد از تحت وجوب احتیاط او رو خارج میکنه. یعنی یا عامه یه تخصیص، دوباره یه تخصیص، یا همش یا عامه و یه تخصیص. الان شیخ داره با کدوم ادبیات کار میکنه؟ یا عامه یا تخصیص. یه ادله کل شیء لک حلال داریم که کل شیء لک حلال هم بلدی گرفته هم علم اجمالی، فقط یه کوچولو از تحتش خارج شد، جایی که علم اجمالی منجز تکلیف قطعا یعنی شبهه محصوره با قیوده. این ادبیات ادبیات مهجوریه تو اصول، معمولا قائلین به مدل شیخ ادبیاتشون اینه، میگن کل شیء لک حلال در نگاه اولی علم اجمالی را گرفت، دلیل تنجز تکلیف علم اجمالی، علم اجمالی رو کامل، باکس علم اجمالی رو کامل خارج کرد. بعد که اومدیم رفتیم تو باب علم اجمالی دیدیم میشه محصوره غیر محصوره. غیر محصورش به خاطر اختلال نظام، محصورش به خاطر چی؟ محصوره ای که یکی از افرادش خارج از محل به خاطر چی؟ اینا رو با دلائل بعدی خارج میکنه. الان ادبیات شیخ داره با اون ادبیات میره جلو که انگار علم اجمالی تحت روایت هست و روایت انصراف داره به کجا؟ به شبهه غیر محصوره. تونستم منتقل کنم به شما مطلب رو؟ این بحث داره، به این راحتی هم قابل اثبات نیست. لذا بود که از روز اول من جلوی سوالات دقیق آقایونه گرفتم. الان گفتم آقا تحقیق علم اجمالی شیخ اینجا انجام نداده، عبارت به من استظهار من از عبارت که شیخ داره با مشهورات با